سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه صحت سرمایه زندگی اختصاص یافته برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک انفجار امروز در یک هتل در کوچه گلفروشی منطقه شهر نو کابل رخ داد. خالد زدران سخنگوی قمندان امنی حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشته که این رویداد تلفات در پی داشته و افزوده که تحقیقات در مورد نوعیت انفجار آغاز شده. یک منبع در حکومت طالبان هم که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود برای رادیو آزادی تایید کرد که این رویداد احتمالاً در نتیجه انفجار ماین به وقوع پیوسته. به گفته منبع این انفجار که اولی ساعت 3 به وقت کابل رخ داد سبب کشته و زخمی شدن شمار از افراد شده، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران امروز دوشنبه تایید کرد که در اعتراضات روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 جدی که به دعوت شاهزاده رضا پهلوی ولید پیشین ایران شکل گرفت هزاران نفر کشته شدند. به گزارش رادیو فردا قالیباف در جلسه علنی مجلس در این مورد سخن گفت. این در حال است که به گفته شاهدان عینی معترضانی که در تظاهرات مسلمت‌آمیز اخیر شرکت کرده بودند از طرف نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. دونالد ترامپ پیش از چند بار از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که از خشونت با معترضان بپرهیزند و خان توقف اعدام ها نیز شده. در اثر تصادم دو قطار تیزرفتار در اسپانیا دست کم 39 نفر کشته و 152 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد ناوقت روز یکشنبه در نزدیکی منطقه آدموز از مربوطات ولایت جنوبی کوردوبا رخ داد. پس از آن که یک قطار از خط خود خارج شد، قطار دیگر با آن تصادم کرد. قطارها دست کم 400 نفر را انتقال می‌دادند. مقام ها گفتند به دلیل این حادثه حرکت دست کم 200 قطار دیگر متوقف شده و سفرها به تأخیر افتاده. و خبر اخیر این که تیم های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز در یک بازی بین المللی 20 اوره با هم روبرو می شوند. این بازی هفته شام به وقت افغانستان در دبی آغاز می شه. افغانستان و وست اندیز پیش از جام جهانی 20 اوره 3 بازی بین المللی 20 اوره انجام می دهند. جاناتن تروت سرمربی تیم ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری گفته که بازیکنان افغان برای بازی آمادند و پیروز شدن در این مسابقات پیش از جام جهانی از نگاه روحیه بسیار مهم است. در یک تحول مربوط تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز در جام جهانی شکست سنگین به وست اندیز وارد کرد. افغانستان هدف 263 دوش را تعیین کرده بود، اما تمامی بازیکنان وست اندیز با اجرای 124 دوش حذف شدند. افغانستان در نخستین بازی خود تیم آفریقای جنوبی را شکست داد. به این ترتیب تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در حال حاضر در صدر جدول گروه دی جام جهانی قرار دارد.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و به برنامه خوش آمدید. در برنامه حاضر صحت در مورد اهمیت واکسین در زندگی صحبت میکنیم که چرا واکسین مهم است، کدام واکسین ها برای حیات انسان مهم و ضروری است، عدم تطبیق واکسین چه عواقب در بر دارد، کدام مریضی ها نیاز عاجل به واکسین دارند. در مورد واکسین های بعد از تولد و واکسین های افت مریضی کشنده هم با دکتر متخصص صحبت خواهیم کرد. پیش از اینکه بحث خود را با مهمان برنامه آغاز کنیم، گزارش همکار ما می‌شنویم که در او وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که در حال حاضر در افغانستان حدود 3 میلیون زن و کودک دچار سوء تغذیه هستند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته که از میان این افراد نزدیک به 700 هزار تن به سوء تغذیه شدید مبتلا هستند. کارشناسان صحی ندادن شیر مادر و غذاهای سالم به کودکان بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوء تغذیه می دانند. شماری از خانواده هایی که کودکانشان به بیماری مبتلا هستند در این گزارش گفتند که به دلیل فقر توانایی تهیه مواد غذایی مقوی برای کودکان خود را ندارند. گزارش همش نمیم و بعداً با شما خواهیم بود.
در حالی که نهادهای مختلف بین المللی پیش از این نسبت به افزایش سوء تغذیه در میان کودکان و زنان افغانستان بارها هشدار داده بودند، وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که در حال حاضر حدود 3 میلیون زن و کودک در این کشور دچار سوء تغذیه هستند. رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان به نقل از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت آنان در گزارش به تاریخ 7 جنوری گفته است که از این میان 1.3 میلیون تن به سوی تغذیه متوسط و نزدیک به 700 هزار تن به سوی تغذیه شدید مبتلاند. به گفته او در مجموع حدود 900 هزار تن به سوی تغذیه متوسط مبتلا هستند که بیشتر آنان را مادران شیرده و زنان باردار تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که این آمار در اواخر سال 2025 از 3200 مرکز ارائه خدمات تغذیه‌ای در مناطق مختلف افغانستان گردآوری شدند. این نخستین بار است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان شمار مبتلایان به سوء تغذیه در افغانستان را در چنین سطح بلند تایید می کند. شماری از خانواده هایی که کودکانشان به این بیماری مبتلا هستند می گویند به دلیل فقر توانایی تهیه مواد غذایی مغذی برای کودکان خود را ندارند. یکی از باشندگان ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که کودکان خودش و در قریه آنان کودکان زیاده به سوی تغذیه مبتلاند.
در اینجا کودکان زیاده دچار سوء تغذیه هستند. من دو کودک سوء تغذیه دارم. یکی 2 ساله است و دیگری 3 ساله. فقر بسیار زیاد است. هیچ توانایی نداریم. کار نیست. خودم مریض هستم اما توان تداوی ندارم.
یک زن ساکن ولسوالی انجیل ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش نشر شود میگوید خودش و کودکانش به سوء تغذیه مبتلاند.
دوره حاملگی اقتصاد می خوب نبوده. طفل اولم که زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم. چون همه وضع اقتصادی می خوب نبود نتونستم زیاد به خود خلاصیدگی کنم. طفلک می سوی تغذیه شد و باز طفل دومم هم همه حالت پیش شد. به یک طفل می 4 ساله و یکی هم 1 ساله شده طفلک هم سوی تغذیه.
صفت الله باشنده ولسوالی الینگار ولایت لغمان برای رادیو آزادی گفت که پیش از این در منطقه آنان یک مرکز حمایتی برای کودکان دچار سوء تغذیه وجود داشت اما اکنون بسته شده است.
در اینجا یک مرکز بود که مردم بسیار از آن راضی بودند. کودکان زیادی به سوء تغذیه مبتلا هستند. در آن مرکز به کودکان مواد غذایی مقوی داده می شد. اما اکنون این کلینیک بسته شده و مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند.
جانیلیف رئیس برنامه جهانی غذا WFP به تازگی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه شدید روبرو خواهند شد. سازمان جهانی صحت در گزارش به تاریخ 6 اکتبر سال 2025 میلادی اعلام کرده بود که در نیمه نخست این سال در سراسر افغانستان 298 مرکز تغذیه بسته شده و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است که دلیل آن کمبود کمک‌های مالی عنوان شده بود. پیش از این صندوق نجات کودکان سازمان ملل متحد یا Save the Children در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که در حال حاضر نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. اما سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در تازه ترین اظهاراتش با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت آنان این آمار را رد کرده است. کارشناسان صحی ندادن شیر مادر و غذای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوء تغذیه می دانند. اسدالله حسین زای استاد پوهنځی طب ولایت ننګرهار به رادیو آزادی گفت
اولانه د خوارزواکی عمل چې دی هغه بیلانس غذایی مواد نموجود.
عامل اصلی آن دریافت نکردن غذای متوازن است. برای یک کودک باید غذاهای دارای ویتامین، شحمیات و منرال داده شود. همچنان تطبیق نشدن منظم واکسین ها از دیگر عوامل است که می توان باعث بروز این بیماری شود. پاک نگه نداشتن محیط نیز از عوامل مهم ایجاد سوء تغذیه به شمار می رود.
امکان داری چی دادی چه وشی دادی به خوارزواکی بانی اختشی؟
او تاکید میکند که برای جلوگیری از سوی تغذیه شیر دادن مادر تا 6 ماهگی کودک مهمترین اقدام است. همچنین پس از 6 ماهگی دادن غذاهای متنوع همراه با شیر مادر میتواند کودکان را از سوی تغذیه حفاظت کند. اما بسیاری از خانواده ها میگویند که در شرایط کنونی افغانستان که فقر و بیکاری نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است، آنان توان اقتصادی لازم برای تغذیه سالم کودکان خود را ندارند. با این حال، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان آنقدر هم وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش میدهند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اما اخیراً اعلام کرده که در سال 2026 نزدیک به 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت سطامی حکومت طالبان گفته که در حال حاضر در افغانستان حدود 3 میلیون زن و کودک دچار سوء تغذیه هستند. در این گزارش گفته شده بود که ندادن شیر مادر و غذاهای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین‌های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوء تغذیه گفته بودند. حالا برمیگردیم به بحث برنامه در مورد اهمیت واکسین در زندگی. دکتر صاحب مسیح قدیر متخصص داخله از طریق واتساپ در برنامه وصل هستند. دکتر صاحب سلام و به برنامه خوش آمدین. اگر از این شروع کنیم که واکسین چیست و چرا در زندگی انسانها مهم است؟
سلام با شما، تمام شنوندگان شما، ارتباط به پرسش شما، اول کتا تاریخچه واکسین خدمتتان ارائه کنم. خود واژه واکسین از یک واژه لاتین منام واکا یا گاو مشتق شده، چون تاریخش طوری بوده که بر اولین بار یک دانشمند انگلیسی در آخر قرن 18 متوجه شده که خانمایی که در مزرعه کار میکنن و مشغول شیر دوشیدن هستن از یک نوع بیماری منام آبله گاوی یا کاو پاکس زمانی که مبتلا میشن باز در برابر بیماری چیچک یا چیکن پاکس مسئول است. بعد از مطالعات کرد فهمید که ویروسی که سبب ایجاد بیماری آبله گوی میشه بدن تحریک میکنه تا آنتیبودی های بسازه که او آنتیبودی ها یا پادزهرها باز انسان ها در برابر بیماری چیکن پاکس یا چیچک مسئول میکنه. و برای اولین بار تلقیح کرد همین ویروس آبله گوی را. تلقیح به منظور این که یعنی ویروس را گرفت و آزمایش های انجام داد و را ضعیفتر ساخت و بدن یک کودک را زرق کرد. وقتی با بدن یک کودک زرق شد و کودک در برابر بیماری آبله گوی و در برابر بیماری آبله مرغان یا چیکن پاکس در برابر هر دوی ازی یک گونه معافیت به دست آورد. این اولین گام بشریت بود در ساخت واکسین. بعد از او در قرن 19 و 20 با وجود آمدن طبابت معاصر و با وجود آمدن فرصت ها و ظرفیت هایی که ما شاهدش بودیم تا حد مسنجر آرنه که کوچکترین واحد موجودات زنده است هم واکسینا در حال ساخت هستند. مهم بودن واکسین، اهمیت واکسین از جهات مختلف است، از زاویه های مختلف است. واکسین مهم است چون انسان در برابر بیماری های مختلف محسوم میکنه، از باوجود آمدن بیماری های مختلف جلوگیری میکنه، همچنان از باوجود آمدن همگیری ها یا اپیدمی ها و پاندمی های بسیار بزرگی که سبب مشکلات و باعث به وجود آمدن پیامدهای بسیار ناگوار در سطح بشریت میشند، همه اینها به واسطه واکسین قابل پیشگیری و جلوگیری تا حد است.
تشکر دکتر صاحب. اگر در مورد این معلومات بتین که امی خود واکسین چگونه ساخته میشه، بعضی ها باور دارن که واکسین خودش یک نوع میکروب است و بعضی ها میگن نه، به یک نوع دوایی است که ضد میکروب است و در بدن وقت تطبیق میشه به شکل میکروب از بین میبره و اجازه نمیده که میکروب های دیگه وارد بدن شوند. شما معلومات مفصل اگر در موردش بتین که شنونده های ما بیشتر بدانند.
واکسینا بر بنیاد تکنیک ساخت و محتوایش به تقریبا 5 یا 6 نوع دستبندی میشن، همانطوره که شما همیشه فرمودید. واکسین های زنده ضعیف شده، اینها واکسین های هستند که حاوی ویروس های زنده یا باکتری های زنده اما ضعیف شده هستند، به این مفهوم که باکتری یا ویروس گرفته میشه، آزمایشگاه ویرایش میشه، ویرایش ژنتیکی میشه، ضعیفتر میشه و مو ازش واکسین ساخته میشه و بدن شخص ضرب میشه تا سبب تحریک سیستم ایمنی ازش و باعث به وجود آمدن معافیت شد. اینها جمله واکسین های زنده ضعیف شده هستند. دوم واکسین های غیر فعال شده است که اینها حاوی میکروب های کشته شده یا غیر فعال شده هستند، مثل همین واکسین فلج اطفال و همچنان مثلا واکسین هپاتیت ای، واکسین سگ دیواله. اینها واکسین های غیر فعال شده هستند، یعنی میکروب یا ویروس یا باکتری گرفته میشه، ضعیف نمیشه، به صورت مطلق غیر فعال میشه و او به بدن زرق میشه و سبب به وجود آمدن معافیت در بدن میشه. نوع سومش توکسیویت ها یا سمزده ها هستند که حاوی سموم که از باکتری گرفته شده و به خطر شده هستند، مثل دیفتری. و نوع دیگرش واکسین های پروتینی و پلیساکارایدی هستند که حاوی قطعات خاص از میکروب، یعنی بخش های، اگر به اصطلاح هم بگویم، بخش های خاص از وجود میکروب مثل پروتینش، قندش گرفته میشه، از واکسین ساخته میشه و به اشخاص زرق میشه و سبب به وجود آمدن معافیت میشه. و واکسین های ناقل ویروس یا ویرال وکتور هم هستند که ویروس های به ضرر برای انتقال ژن پروتینی ویروس که عامل بیماری میباشه هم استفاده میشه، مثل همین واکسین کووید 19 البته یک نوع مشخص داشت. و آخرین اکتشافات که شده واکسین های مسنجر آرانه هستند که حاوی مواد ژنتیکی یا همان پروتین های مسنجر آرانه باشه که برای ساخت یک پروتین ویروسی و همچنان تحریک ایمنی مثل واکسین های کرونا و واکسین های که در آخر خصوصا در آمریکا ساخته شده و فناوری بسیار پیشرفته و شکل مثلا جرارانه ساخته شده. دیگه فرموده شما درست است و یک شمار از واکسینا همان میکروب های ضعیف شده یا غیر فعال شده هستند که در آزمایشگاه ها ویرایش میشن، بعد از باز تکثیر میشن و با استفاده کتلوی ازشان صورت میگیره.
تشکر دکتر صاحب. واکسین ها اگر در این موردشان بگوین که وقت تطبیق میشه چگونه در بدن عمل میکنن و مثل داروها عمل میکنن، مثل انتیبیوتیک یا بعض تابلت های دیگه، یا ای که عمل کرده واکسین ها در بدن به گونه دیگه است؟
از نگاه تکنیکیش خیلی یک پروسه و فرایند خیلی پیچیده است. اگر فهم بگویم، طور است که واکسین وقتی از هر طریق تطبیق شده، چی از طریق دهنی باشه یا از طریق زرق شدن زیر پوست باشه یا زرق مستقیم در عضله باشه یا زرق مستقیم در وریده خون باشه، یک سلسله مواد را که پیشتر به او اشاره کردیم وارد بدن می سازه. بدن تفکیک نمیکنه که اینها مواد بیماریزا هستند یا واکسین هستند. بنابراین شروع میکنه به تولید پادزهر یا آنتیبادی در مقابل از این. زمانی که این واکنش ایجاد شد، واکسین ها طور ویرایش ژنتیکی میشن که باعث به تحریک او قسمت های از سیستم ایمنی بدن شود که حافظه در از مدت دارد. به این مفهوم که وقت بدن شدن و سبب تحریک سیستم ایمنی بدن شدن، پادزهرهای تولید میشه که در خون یا آنتیبادی های تولید میشه که در خون به مدت بسیار طولانی، حداقل یک سال تا چندین سال باقی میمانه. دیگر اساس کار واکسین ها تحریک سیستم ایمنی بدن است. به همین منظور است و به همین لحاظ است و به همین دلیل است که زمانی که یک شخص واکسین میگیره، معمولا ناراحتی های مثل درد، تب، بیحالی و بیشتیایی را احساس میکنه، چون بدن از او در حال ساختن پادزهر یا آنتیبادی است. بدن از او در حال به وجود آوردن یک پاسخ مناسب التهابی است و این یک نشانه خوب است. یعنی بدن، یعنی واکسین کار خودش انجام داده، بدن تحریک کرده، سیستم ایمنی بدن تحریک کرده و باعث به وجود آمدن آنتیبادی یا پادزهرها گردیده است. دیگه بازم تکرار میکنم، خلاصهش این است که واکسین ها سبب تحریک سیستم ایمنی بدن میشه و تحریک سیستم ایمنی بدن باعث به وجود آمدن مواد به نام پادزهر یا آنتیبادی میشه. گو مواد باز در مقابل عامل بیماریزا اگر در آینده وارد بدن انسان شود، انسان محافظت میکنه.
بسیار عالی. در مورد واکنش ها گفتین دکتر صاحب که بدن واکنش نشان میده پس از واکسین. بعضی افراد با واکسین ها حساسیت دارن، این حساسیت ها چقدر نگران کننده است و یا خطرناک است یا خیر؟
خب یک نکته اشاره کنم که با زمانی که واکسین ها ساخته میشوند و زمانی که واکسین ها زیر تحقیق می باشند و زمانی که در آزمایشگاه های بسیار بزرگ با هزینه های بسیار انگفته، چون یک واکسین سازی یک اگر از حقیقتش نگذاریم یکی از بزرگترین تجارت ها و پرسودترین و پردرآمدترین تجارت های جهان است. اینها در بسیار یک آزمایشگاه های که از هر لحاظ از هر نگاه دارای ظرفیت های بسیار زیاد هستند، ابتدا روی نمونه های حیوانی آزمایش می شوند، به این مفهوم که واکسینی که ساخته می شه یا به خوک یا به میمون یا به حیوان دیگر مثل موش ضرب می شه، واکنش های بدن از او مطالعه می شه، به ویژه واکنش بدن حیوان به نام شامپانزی که 98% ژنتیکش به انسان مشابه است. بعد از او که از او مرحله رد شد، باز این شرکت های دواسازی که واکسین ها را می سازند در کشورهای بزرگ اعلان پخش می کنند که ما واکسین ساختیم مثلا تا حدود 90% یا 95% مصون است، حالا اگر کسی داوطلب میشه فلان مبلغ پول برش پرداخت میکنیم، واکسین بالاش تطبیق میکنیم و مطالعه میکنیم، میبینیم که بدن از او چی گونه واکنش های را ایجاد میکنم. این مرحله دوم است. این دو مرحله که سپری شد، نتایج تحقیق گرفته میشه، به سازمان صحی جهان باز شریک میشه که ما این واکسین بالای نمونه های حیوانی و نمونه های انسانی تطبیق کردیم، نتایجش چنین بوده. مثلا واکسین سرخکان مثلا نتایجش طوری بوده که 98% مسئولیت داره، یعنی سبب ایجاد حساسیت یا فرط حساسیت چنانه که شما گفتید نمیشه. درها در 2% مثلا یا 3% یا 4% واقعا سبب ایجاد حساسیت ها شده می تواند، ولی نظر به این که ما خواهان ایجاد معافیت کتلهی هستیم و 2% یا 3% اگر واقعیت گفته شود نظر انداز می شود و در نظر گرفته نمی شود، ولی با آن هم پیش از تطبیق واکسین به یک شخص راه های وجود داره که ما آزمایش کنیم که شخص به واکسینی که برای او قرار است زرق شوه یا تطبیق شوه حساسیت داره یا نه. این راه ها نخست نزد شخص باید اجرا شوه، اگر واکنش دیده میشه یا شک ایجاد میشه که ممکن شخص به واکسین حساسیت داشته باشه، گرچه بازم تکرار میکنم که درصدیش بسیار کم است، یعنی 2%، 3%، نهایتش 4%. باز در مرحله نخست اول خوب است که او واکسین تطبیق نشه، مرحله دوم دنبال جاگزینه هایش باشند، مثلا واکسین، اگر با واکسین زنده ضعیف شده حساسیت داره کسی میشه که از واکسین غیر فعال شده استفاده کنه یا برعکس. اینا موارد هستن که در نظر گرفته شده سبب کاهش ایجاد حساسیت ها میشه، ولی موضوع حساسیت ها هست و رد نمیشه. واکسین 100% مسئول نیست، مسئولیت واکسین 98, 96, 94, 95% میباشه که بعد از او با توسط سازمان سی جهان و مصرف کتلهی ساق داده میشه. حتی واکسین های هستن که در ایالات متحده امریکا، روسیه، چین و کشورهایی که قدرت های بزرگ دنیا هستن مسئولیت کمتر داره، مثلا 70%، 60% داره، او واکسین ها هم تطبیق میشه، ولی به گروه های خاص مثل سربازان و گروه های خاصی که خودشان نظر داره. ولی واکسین هایی که به صورت عموم بر مردم عام تطبیق میشه از طرف سازمان سی جهان شرط چین است که حداقل بالاتر از 94% مسئولیت داشته باشه و سبب به ایجاد حساسیت نشه.
تشکر دکتر صاحب. یک سوال کوچکی که پیش خودمان بود و پیش دوستای دیگه هم که امروزشان صحبت کردم مطرح کردن که یک بار از دکتر صاحب بپرسن، چی کسایی نمیتونه که واکسین کنه؟ مثلا بعضی کسا که مریض میباشن، طفل میباشه یا کلان میباشه و وقت واکسینش که میرسه میگن واکسین نکنه چونی مریض است. آیا مریضا نمیتونن واکسین کنن و ای که یا بعد از ای که صحتیاب شدن باز میتونن که امو واکسین را که نیاز دارن بگیرن؟
یک ملاحظات بسیار تخصصی وجود داره که در او حالت شخص از گرفتن واکسین منع میشه. یکیش همین موضوع حساسیت است که اگر یک شخص حساسیت داره باید واکسین اخذ نکنه. مسئله دوم بیماران سرطانی هستند، بیماران هستند که سرطانشان به مراحل آخر رسیده، مرحله چهارم یا بیشتر از او، و بدنشان، سیستم ایمنی بدنشان دیگه به اندازه ضعیف شده که توان تحمل واکسین نداره. چون خود واکسین ما بیشتر اشاره کردیم، گفتیم که این مواد است که میکروب هاست که یا غیر فعال شده یا ضعیف شده. در بیماران سرطانی که به مراحل آخر سرطان رسیده باشند سیستم ایمنی بدنشان به اندازه ضعیف است که حتی شمار از واکسین هایی که مثلا زنده ضعیف شده هم باشند قابلیت ایجاد بیماری را دارند. باز در اونها هم این واکسین ها صلاح نیست که تطبیق شود. در کنار این یک سلسله حالات خاص و ملاحظات خاص دیگر هم مثل کسانی که از یک سلسله دواهای انعطاف کننده سیستم معافیتی بدن به صورت دوامدار یا کوتاه مدت استفاده میکنند، به گونه نمونه کسانی که پیوند کلیه نزدشان شده، پیوند کبد نزدشان شده، پیوند قلب نزدشان شده و امثال هم. این ها هم از ادویه های انعطاف کننده سیستم معافیتی بدن استفاده میکنند. در او دوره که از ادویه های انعطاف کننده سیستم ایمنی بدن استفاده میکنند بهتر است که واکسین تطبیق نشود، چون یک بدن، سیستم ایمنی بدن خوب تحریک نمیشه و او انتظاری که ما از یک واکسین داریم برآورده نمیشه و همچنان فرصت به وجود آمدن بیماری را هم نزدشان موجود است. اینها موارد استثنایی و ملاحظات هستند که در او حالت ها تطبیق واکسین سلاح